والایش یا مکانیزم جبران این دوتا مکانیزم دست بزنه و شروع کنه به ادامه تحصیل، یادگیری مهارت‌ها و خود همین باعث میشه شما تو دنیا نگاه میکنی عموما آدمای موفق تو دنیا آدمهایی بودن که یه سری محرومیت‌های حالا اقتصادی یه سری محرومیت‌ها رو داشتن.
آخه غالب خانم کبیر، غالب در واقع پدر مادرها و غالب والدین این رو میگن که خب ما اصلا این بچه‌مون نمیخوایم احساس کمبود بکنه، یعنی شاید این از این قاب هم قابل بحث باشه.
شما چند درصد میبینین که خانواده‌هایی که همه جوره تمام امکاناتی رو که یه بچه برای بزرگ شدنش احتیاج داشته در اختیارش گذاشته و آدم بسیار موفق یا شاخصی شده تو اجتماع، عموما آمارش خیلی پایینه چون احساس نیازی دیگه وجود نداره. من هر جای نگاه میکنم میبینم از همه جنبه های زندگی من از لحاظ روانی مالی همه جوره ساپورت شدم و باور میکنید احساس نیاز تلاش بله احساس میکن. نیاز تلاش میاره.
درسته. شما نظرتون چیه آقای منصور؟
خوشبختم. ببینید برای اینکه رسانه بتونه تکلیف خودش رو مشخص‌تر در این
چون مهمه دیگه، نقش رسانه در باز تولید این فرهنگ خیلی اهمیت داره.
ببینید ما باید منطق‌های ذهنی موجود در خانواده و مخصوصاً ذهن خانم‌ها رو و کسانی که در واقع امکان فرزندآوری رو دارن اینا رو بدونیم و بشناسیم و اینها رو به صورت منظومه‌ای و مجموعه‌ای ببینیم. ببینید یک گزاره خیلی مهمی در ذهن خانم‌ها شکل گرفته، اون هم بحث تربیت کیفی هست. اینکه اگه ما دو تا بچه خوب درست تربیت کنیم بهتر از این هستش که چند تا بچه‌ای باشه که اینا هیچ کدوم درست تربیت نشده باشن یا محرومیت کشیده باشن. همین فرمایش خانم بزرگوار خدمت شما عرض کنم که یا بحث این که آینده اینها اگر که تعداد زیاد بشه اینها هم احتمالاً دچار مشکل اشتغال خواهند شد، دچار مشکل مسکن خواهند شد اینها. یا خدمت شما عرض کنم که اگر که اینها تعدادشون کمتر باشه اینها رشد بهتری میکنن، تحصیلات عالیه بهتری پیدا میکنن و مسائلی از این دست. ببینید اینها آنچه که در ذهن مخاطب شکل گرفته و ما داریم از زاویه رسانه بهش فکر میکنیم باید بیاد گزاره‌های منطقی جدید جای اینها بشینه، به معنای اینکه او کاملا مشاهده بکنه و بپذیره که نه آنچه که دارم فکر میکنم و الان در ذهن من هستش که اگه من بچه‌های کمتری داشته باشم اینها رشد بهتر و تربیت بهتری پیدا میکنن و اینها موفق‌تر خواهند شد در آینده و در زندگی اجتماعی، این غلطه. غلط بودنش به خاطر همین فرمایشی هستش که داشتن، برای اینکه ببینید زندگی اساساً اینطور نیستش که ما فکر کنیم اگر یک چیزی رو نریم و تلاش نکنیم اون رو به ما خواهند داد. زندگی سراسرش یک مبارزه و تلاشه و کسانی که تلاش میکنن و با موانع مبارزه میکنن، با اونها چالش میکنن و حرکت میکنن و نمیایستن و مشکلاتشون رو حل میکنن و از بچگی اینها رو یاد میگیرن، اینها تو زندگی اجتماعی هم موفق میشن. وگرنه کسانی میشن که کادربندی شده کاملا توی یه چارچوبی، اگه بهشون یه چیزی بدی اونو انجام میده، اگه نه اگه بخوای
خودش مستقلا نمیره جلو،
نه فکر میکنه نه، چرا که این تا حالا تو زندگیش مسئله حل نکرده. کسی که مسئله تو زندگیش حل نکرده، بچه‌ای که تا حالا هیچ مشکلی رو باهاش مواجه نشده، مجبور نشده در موردش فکر بکنه، مجبور نشده برای اون تلاش بکنه، مجبور نشده که برای اون مقاومتی بکنه، چون زندگی اینه. شما میای یک دفعه میبینی که یک رفتی یک جایی سرمایه‌گذاری کردی، کسی اومده پول شما رو برداشته برده. اینو قبلا تو زندگی عادیت ندیدی که کسی بچه دیگری با تو همچین کاری کرده باشه، تو از الان آماده باشی. و شما میبینید که یه بچهای استریلیزه ما داریم تحویل میدیم که اینها به هیچ وجه نمیتونن گلیم خودشون
رو بپوشونن. رسانه‌ها هم دارن اینو دامن میزنن دیگه، دارن توی این بس میدمن. خانم کبیری نکته خیلی جالبی رو اشاره کردن به نام تربیت کیفی. از منظر یک کارشناس مشاور خانواده این مسئله چجوری ارزیابی می‌کنید؟ خیلی منم خودم شنیدم اطرافیان که حالا یه دونش بذار یه دونش ما خوب بار بیاریم، حالا تا دو تا سه تاش طلبمون. خیلی این حرف مطرحه و خب چون بحثمون هم رسانه‌ای هست، رسانه‌ها هم تو این الا ماشاءالله میدمن دیگه. نظر شما چی در این خصوص؟
ببینید تربیت کیفی رو ما بهش قائل هستیم، ولی تربیت کیفی آیا به تعداد فرزندان رفت داره یا به سبک و سیستم نظام تربیتی خانواده رفت داره؟ ما نمیتونیم بچه‌های رو تربیت بکنیم که به قول فرمایش ایشون استریلیزه و پاستوریزه باشن، هیچی رو ندیده باشن، با هیچ چالشی روبرو نشده باشن و بعد توقع داشته باشیم که بچه‌های کارآمدی باشن. بچه‌ها تو این تعاملات بین خانواده و در واقع الگوهای عملی حل مسئله پدر مادرها میتونن خوب رشد کنن. پدر مادری که خودشون اصلاً مهارت حل مسئله بلد نیستن، به هیچ عنوان نمیتونن با چالش‌های بزرگ تو زندگیشون دست و پنجه نرم کنن، یا اصلاً آموزشی جایی تو زندگی اینا نداره. اینا چه یه دونه فرزند داشته باشن چه 10 تا، هیچ فرق برای اینا نمیکنه. پس در واقع ما باید تعاریف کیفیت رو برداریم. عموما الان تعاریف کیفیت رفته به سمت مادیات، یعنی اگه من میگم بچه با کیفیت یعنی بتونم یه مدرسه فوق حرفه‌ای غیر انتفاعی ثبت نام بکنم، حتما بچه‌م اتاق جداگانه داشته باشه. کیفیت برای ما تعریفش یه ذره متفاوت شده. نه، تعریف کیفیت رو باید برگردونیم،
باید باز تعریف بشه اصطلاحا سری از این مفاهیم. خیلی خب، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت آقای علیرضا داوودی، تحلیلگر مسائل رسانه‌ای. آقای دکتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده آقای پورجعفری خدمت شما و همین شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. آقای دکتر، ما میزبان دو تن از کارشناسان و مشاوران حوزه جمعیت و خانواده هستیم در داخل استدیو، خانم کبیری مشاور خانواده و آقای منصوری فعال حوزه جمعیت. بحثمون مسئله جمعیت از زاویه نگاه رسانه‌ایه، به این معنا که در واقع رسانه‌ها تا چه اندازه میتونن رو تولید ادبیات و تولید انگاره‌های ذهنی برای مخاطب ما مهم باشن. فکر میکنید چند درصد زندگی‌ها الان فرهنگ‌ها رسانه‌ای شده و این رسانه‌ای شدن توی موضوعی مثل جمعیت خودشو داره نشون میده؟
ببینید، ما وقتی صحبت از رسانه میکنیم در مقوله مهمی مثل جمعیت، یعنی داریم نوعی قیاس رو انجام میدیم نسبت به عملکردهایی که از فضای جامعه به رسانه منتقل میشه، تبدیل به در واقع یک ادبیات میشه و مجددا از فضای رسانه در میداره تو فضای جامعه و تبدیل به کارکرد میشه. پس ما اینجا حد فاصله بین در واقع گفتار، حد فاصله بین فرهنگسازی و حد فاصله بین عملکردش رو بین جامعه و رسانه داریم مشاهده میکنیم.
بله،
اگر رسانه منطبق بر فعالیت‌های جدی و بومی یک در واقع مجموعه فرهنگ، یک مجموعه ملت در واقع تلقی بشه، خب قاعدتاً در راهبرد تقویت اون فرهنگ میتونه بسیار نقش مقوم ایجاد بکنه و بازی بکنه. اما یه نکته این وسط خیلی مهمه، حد فاصله بین رسانه و مردم کارگزارانی هستند که مدل سیاست گذاری برای رسانه و مدل پذیرش توسط مردم رو تعیین می‌کنند. البته همه اینها برمیگرده به فضای تکبعدی رسانه. اگر ما تو ساحت اینتراکتیو یا در واقع ارتباط گونه بین مخاطب و رسانه حرکت بکنیم، قاعدتاً این شرایط متفاوت میشه. در حوزه جمعیت یک مسئله خیلی برای ما حائز اهمیته و اون هم اینه که رسانه سیاست گذاری نسبت به جمعیت، علل خصوص در وضعیت فعلی، نسبت به تولید، نسبت به مقاوم سازی، نسبت به توسیع و نسبت به بارور شدن یا بالندگی جمعیت رو بلده و همه رسانه ها بالاخره از این سیاست ها کار میکنن. اما یه نکته این وسط خیلی موجوده، بین واقعیت های میدان و آن چیزی که مردم توقع دارن و اون مسائلی که رسانه میگوید، یعنی مسئله ذهنی تا حد فاصله امکانات میدانی، خب فاصله بسیار زیادی وجود داره. قاعدتا رسانه نمیتونه برخی نقایص موجود در حوزه میدان رو، یعنی در حوزه کف عملیاتی اجتماع رو، در حوزه جمعیت بیاره و در واقع تبدیل به یک فضای ذهنی خیلی عجیب و غریب بکنه. پس بنابراین ما اینجا به سه مسئله جدی برمیخوریم. مسئله اول رسانه است که رسانه ها هستن که کارشون با انجام میدن. البته ما رسانه و ضد رسانه هم داریم. ما شما در داخل رسانه های داخلی یک مسئله را میگن، رسانه هایی که در مقابل رسانه های داخلی یا در مقابل مردم در خارج از ایران هستن خود یک سیاست دیگه رو پیش میبرن. پس رسانه اینجا هم آفندی و هم پدافندی نسبت به جمعیت عمل میکنه. مسئله دوم خواست، نیاز، انتظار و ضرورت مردمی، ملی، فرهنگی، اجتماعی است که من تصورم اینه که یک همچین ضرورتی هم در جامعه ما وجود داره. اما زمانی که جامعه میره به سمت سنجش بین خواست خودش، تبلیغاتی که رسانه میکنه و امکانات و واقعیت‌های موجود، یک استوب، یک سکته اینجا اتفاق در حد فاصله بین این دوگانگی یا در واقع این فضای ما اصطلاحاً بهش میگیم آشفتگی پیام، آن چیزی که رسانه میده و آن چیزی که مخاطب خودش تولید میکنه، نهایتاً به یک نقطه میرسه. معمولاً جامعه در این دور موارد اقدام میکنه، اما این اقدام بسیار محتاطانه است. اقدام محتاطانه یعنی شتاب کم، شتاب کم نهایتاً منتج به نتیجه مناسب و اون در واقع اتفاقاتی که باید بیفته نمیشه.
آقای دکتر داوودی، ببخشید من داخل کلامتون میام، چون یک سوالی حالا یکی از کارشناسان داخل برنامه آقای منصوری هم مطرح کردن. ببینید، ما تولید ادبیاتمون در حوزه رسانه سالها، مخصوصا از زمانی که بحث جمعیت رو ما خیلی بهش پرداختیم و مهم شد، خود استفاده کردن از این واژه جمعیت هست. خب، و یکی از کارشناسان ما داخل استودیو بر این باورن که اصلا استفاده کردن از همین واژه جمعیت نوعی انگار ادبیات حاکمیتی شده برای مخاطب و نوعی موضع‌گیری و گاردگیری مخاطب رو به همراه داشته. چقدر با این حرف موافقید شما؟
ببینید، حالا من قطعا نمیدونم که این کارشناس محترم در واقع جامعه تحلیلی و آمادگیشون کجاست. قاعدتا اگر از جامعه استفاده کردن درست میفرمایند. در کنار این مسئله، من تصورم اینه که خیلی جامعه این مسئله رو حاکمیتی تلقی نمیکنه. ببینید، مسئله یک کلمه جمعیت چون زیر مجموعه داره، ما در حوزه ادبیات رسانه‌ای قبل از اینکه به خود کلمه جمعیت برسیم با زیر مجموعه های جمعیت کار داریم. شما کلمه ازدواج، کلمه تسهیلات، کلمه پیوستگی، کلمه بایستگی در حوزه خانواده، اینها زیر مجموعه جمعیت در حوزه رسانه تلقی میشن. قبل از اینکه جامعه مسئله جمعیت رو حاکمیتی بداند، در واقع مسئله جمعیت رو نتیجه یک سری فعل و انفعالات در داخل جامعه میداند. بنابراین به این معنا نیست که اگر حاکم میگوید مثلا بشود در حوزه جمعیت، جامعه هم بگوید آره یا نه. اصلا آره یا نه گفتن جامعه نسبت به مفهومی تحت عنوان افزایش جمعیت یا کیفیت جمعیت مبناً دستوری تلقی نمیشه. برای همین ما میبینیم که در حوزه جمعیت نوعی گرایش خیشخواسته در واقع جامعه در حوزه فرهنگ نسبت به ترازی در خصوص امکانات و خواسته ها اتفاق افتاده. یعنی شما اگر بیاید در حوزه کارگزاری تسهیلات بدهید، تسهیلات هم در حوزه روانی و هم در حوزه میدانی به در واقع به جامعه تزریق بکنید، کلمه جمعیت هم از در واقع حوزه کمی و هم از حوزه کیفی خوبی برخوردار میشه. علت چیه؟ علت اینه که جامعه ما در حوزه جمعیت گارد منفی ندارد. ببینید شما،
یعنی این میل به فرزندخواهی در جامعه وجود داره دیگه. اساسا
میل به خانواده بزرگ، من اینجوری بگم بهتره، میل به خانواده بزرگ جزء مبناهای فرهنگی و خواسته اجتماعی ما با نگرش جامعه شناسی سیاسی من عرض میکنم در واقع وجود داره. اما اینکه این خواست و این میل و این زیربنا چقدر امکانات دارد یا چقدر امکان دارد برای شدن، جامعه اینجا تصمیم میگیره. پس بنابراین لزوما مسئله حاکمیتی از نظر ما نسبت به در واقع برداشت مردم در حوزه جمعیت در مواجهه با نوع تبلیغات رسانه شاید الان تلقی نشه.
درسته.
یا لاغر ما فکری در این خصوص نسبت جدی
نداره. آقای دکتر، خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
سلامت باشید.
قربان شما. خدا نگهدار. خانم کبیری، یکی از نکاتی که آقای دکتر داوودی هم بهش اشاره کردن، بحث میل به خانواده بزرگ هست و اینکه یکی از مزیت‌های جامعه ایرانی بحث اینه که خب به هر حال افراد و خانواده‌ها تمایل به فرزندآوری دارن، حالا یک سری موانعی جلوی پاشون هست. این گزاره هم خیلی شنیدیم، تو رسانه‌ها شنیدیم و بین افراد شنیدیم. به عنوان کسی که بالاخره مراجعان مختلفی دارید، این مسئله رو چقدر فکر میکنید که وجود داره؟ چون به انتهای برنامه هم نزدیک میشیم، خیلی خلاصه اگر لطفه ممنون.
ببینین، میل به فرزندآوری یه غریزه است، یه غریزه ای که خداوند به طور فطری تو نهاد انسان قرار داده. من اینو تکذیبش نمیکنم، اما یه مسئله وجود داره و اونم اینه که خانواده های ما درگیر این فرهنگ غالب دارن میشن، چون به نگاه دیگران و به قضاوت های دیگران بسیار اهمیت میدن. شما نگاه کنید، از سال 1367 تا سال 1390 این شعار فرزند کمتر زندگی بهتر حدود 20 خورده ای سال فرهنگ غالب خانواده ما شد. و مسئله اینجاست که خانواده های ما از این ترس از قضاوت، این که اگر من فرزند بیشتری داشته باشم جزء آدم های شاید بی فرهنگ جامعه محسوب بشم یا قشر سطح پایین، این لیبل و برچسب خیلی خانواده ها رو در واقع واداش که این غریزه و میل فطریشون رو سرکوب کنن.
درسته، ممنونم. آقای منصوری، به عنوان حالا جمع‌بندی، یکی از نکاتی که خیلی مهمه، مردم ما و مخاطبین ما گاهن در برابر رسانه‌های بیگانه قرار می‌گیرن و شاهد این هستیم که رسانه‌های سلطنتی مثلا یک کشور مثل انگلستان و در واقع آمریکا و اینها میان رو مسئله جمعیت کار میکنن و میگن که آقا خب چرا ما بعد اصلا جمعیت کشورمون زیاد باشه، و نوعی استاندارد دوگانه دارن، یعنی در مورد خود جمعیت اون کشور در واقع همین صحبت میکنن که جمعیت زیاد بشه، در برابر کشوری مثل ایران و کشورهای مسلمان برعکس این صحبت میکنن. فکر میکنی استانداردهای دوگانه چقدر میتونه مخاطبان رو روی مخاطبان اثرگذار باشه؟ اینطوری بهتره بگیم.
من نکته ای رو در مورد فرمودات های دکتر اول عرض بکنم، اونم این هستش که متاسفانه در واقع آمارها نشون میدن که زائقه فرزندخواهی در کشور ما طبق آمارها 2.3، یعنی تقریبا عمده خانواده های ما دو تا بچه رو بیشتر نمیخوان بر اساس اون زائقه‌ای که شکل گرفته.
بله.
بنابراین میل به خانواده بزرگ واقعا وجود نداره با این ترتیبی که ما داریم میبینیم. در واقع ببینید، وقتی که بینش‌های یک فرد و گرایش‌هاش تغییر نمی‌کنه، رفتارش هم تغییر نمی‌کنه. این باید در ذهن این فرد زندگی با خانواده گسترده تر یک ارزش و یک دوست داشتنی تلقی بشه تا او نسبت به این مسئله رفتار بکنه و اقدام بکنه. بنابراین این نکته رو میخوام عرض بکنم که رسانه وظیفه داره نسبت به خانواده بزرگتر و فرزندان بیشتر باید نگرش رو تغییر بده و اون رو جذاب‌تر ارائه بکنه. در ذهن‌های همه مخاطبین ما اینطور هستش که خانواده‌ای که فرزندان بیشتری داره مشکلات بیشتری داره، بی فرهنگ‌تره، فقیرتره و بی ارزش‌تره و اینجا بچه‌ها قربانگاه بچه‌ها و فرزندان آینده خواهد شد. خانواده بزرگتر،
شما میگید تفکری که الان در جامعه وجود داره برخلاف فرمایش آقای دکتر داوودی میل به خانواده بزرگ نداره؟
بله، این آمارها دارن این میگن، من شخصا این عرض
هم.
بله بله. اما در مورد رویکرد دوگانه‌ای که وجود داره، من در یکی از سفرها که برای اینکه یک بازی رو تولید کرده بودیم در یکی از کشورها داشتم میرفتم به کشور اروپایی، بین راه که در ترکیه ما بودیم به یک باره نصف هواپیما رو خالی بودش، به یک باره دیدم که یک تعداد بزرگی از این خانواده های یهودی هایی که همم خاخان بودن، معلومه یه حالت اردویی اومدن، همه سوار هواپیما شدن، شاید نزدیک به 200 نفر بودن. بعد باور کنید که تقریبا اغلب اینها 4-5 فرزنده بودن، همه با خانواده اومدن بالا، که خانواده های جوان عمدتا هم عرض میکنم همه خاخام ها و اینها، همه هر کدومشون دیدم که مثلا تو هر کنار هر پدر و مادری 4-5 بچه وجود داره. این نوع تربیت و نوع نگرشی که در واقع داده میشه و نوع تبلیغی که داره صورت میگیره برای همچین اقشاری و برای خودشون، که خب شما اگر که پروتکل های اینها رو ببینید، اگر که نوع تبلیغات رسانه‌ای اینها رو ببینید، کاملا برای خودشون جور دیگری تبلیغ میکنن و برای کشورهای اسلامی و برای مخاطبین سایر نقاط جهان به نحو دیگری.
یه نسخه دیگر رو میپیچن
کاملا.
ممنونم، خیلی تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم که هر هفته با ما همراه بودید و ما رو شنیدید. امیدوارم که هر جای ایران اسلامی هستید و صدای ما رو میشنوید خوب و سرخوش و سلامت و تندرست باشید. تا صدای دیگر، بدرود، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، عید سعید فطر رو خدمت یکایک شما هموطنان گرامی تبریک میگیم، براتون آرزوی توفیق داریم. انشاءالله که همه شما از برکات ماه مبارک رمضان بهره مند شده باشید. گلخنده شوال به ناهید مبارک، ابروی خوش ماه به خورشید مبارک، آمد خبر از عرش، وداع رمضان است، عید است، به یاران خبر عید مبارک. عزیزان شنونده، امیدواریم شما هموطنان گرامی هم با توجه به اینکه فطریه به هر حال ماه رمضان برای تکمیل آنچه که عبادت و بندگی است باید تا قبل از ظهر ادا بشه و پرداخت بشه، امیدواریم شما عزیزان زکات فطریه خودتون رو برای قوت قالب گندم هر نفر 20,000 تومان در نظر بگیرید و برای افرادی که برنج ایرانی مصرف میکنن طبق فتوای مقام معظم رهبری هر نفر 100,000 تومان و برای کسایی که برنج خارجی مصرف میکنن هر نفر 75,000 تومان در نظر گرفته شده. همطوری خدمتتون عرض کردم زمان پرداخت زکات فطریه از غروب شب عید تا ظهر روز عید فطر هست. کسایی که نماز عید فطر به جا میارند قبل از نماز اون رو باید پرداخت بکنند. ایران تهران رادیو گفتگو،
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان، بسته خبری تحلیلی رویداد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13، رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
خب عزیزان شنونده، داریم نزدیک میشیم به ساعت 12 و امیدواریم شما همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو ما رو دنبال بفرمایید. همچنین از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شما میتونید با ما همراه باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو هم فراموش نکنید. عید فطر و جشن طاعت بر راه یافتگان به ضیافت الهی مبارک باشه. عید رمضان هم آمد، اما ای ماه، عید دل ما رؤیت رویت باشد. در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو و امیدواریم شما هم همراهی بفرمایید با برنامه راه روشن.